چه آمد پیش. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش. چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش. خیال حوصله بحر میپزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را، که موج میزندش آب نوش بر سر نیش. ز آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم هنی آیدم ز حاصل خیش. نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش. خب این هم از غزل حافظ، یکی از حافظانه ترین غزل های خود حافظه. این حافظانه گفتن رو شاید از خیلی از استادان ادبیات شنیدین و من هم از اونها وام میگیرم که گاهی اوقات مفاهیم و واژگان و تعبیراتی که حافظ استفاده میکنه ویژه خودشه و برای همین میگن که خیلی حافظانه است. مثل همون بیت سوم که میگه خیال حوصله بحر میپزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. این بیت دو جور خونده شده، یکی این که خیال حوصله بحر میپزد هیهات، یکی هم این که خیال حوصله بحر. درستش خیال حوصله بحره، یعنی در واقع نهاد جمله اون قطره محال اندیشه که در ذهن خودش داره حوصله بحر و دریا شدن رو میپزه و میگه هیهات، تو چیکار داری میکنی؟ تو با این اندازه کوچیکی که داری، با این قطره بودنت، تو یه قطره محال اندیشی، چطور میتونی حوصله بحر رو در خیالت بپرورونی؟ یا در اون بیتی که بالاتره و میگه چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش، اون حالا تردیدها، اون دلواپسیها و دلشوره هایی که یک عاشق داره و دلش حالا رمیده شده ولی از یک طرف غافل، خودش شکارگر بوده، حالا شکار خودش شده، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. در این غزل حافظ یک بخش از زندگی رو داره بیان میکنه و تعریف میکنه که یه غمی در این حال عاشقانه بر او رفته و در پایان هم میاد میگه با همه این اتفاقاتی که داره میفته و من شرم دارم، حاصلم خیلی حاصل خوبی نبوده، شرم دارم که به میخانه برم، به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خیش. حالا تعبیرات عرفانی و نگاهی که حافظ به مقوله میکده داشته و اون جایگاهی که پیر در اون میکده داره، در اون خانقاهی که اشاره میکنه، خانقاهی که اشاره میکنه، اینها همه بخش ها و اون مراتبیه که در جهان فکری و اندیشه‌ای حافظ وجود داره و این خانقاه و این میکده و خرابات در اون جایگاه بالایی که پیری در اونجا هست و اونجا باید این سالک رو راهنمایی بکنه و باید این سالک به اون پیر گوش کنه. وقتی که حافظ میگه منم که گوشه میخانه جامه، یا در جایی که در همون غزل اول، اون غزل معروف علا یا ای یا ساقی که اشاره‌ای داره، میگه که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزل ها، به می سجاده رنگین کن گر از پیر مغان گوید. تمام این لحظه هایی که حافظ در این غزل و غزل های دیگر مطرح میکنه، مراتب گوناگون زندگی برای ماست که اینجا چند شاه بیتی داره که شاید یکیش همون نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیا و دون مکن درویش، یا بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه‌ای به کف آورد گنج قارون بیش. ما اینجا چند تا اصطلاح رو داریم که حافظ به کرات از اینها استفاده میکنه. خود درویش که مقام بالاییه در اون مراتب انسانی که حافظ ذکر میکنه، گدا که چند معنای متفاوت داره، اونجایی که میگه مثلا همینجا که بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، گدا رو به عنوان پرسشگر سائل هم یک جاهایی مطرح میکنه، یه جا معنای پستی داره و یک جایی هم معنای همون سالک و عارف و رهرو رو براش داره که بهش داره پیشنهاد میکنه، بهش داره راه نشون میده که تو نمیتونی به اون کمر دست پیدا بکنی و باید یه گنجی از گنج قارون هم بیشتر به دست بیاری. در یه مقاله‌ای که با همین عنوان کمر در حافظ نوشته شده بود، اثبات کردن که چون در بعضی از نسخه ها گوهر هم آمده، بدان گوهر نرسد دست هر گدا حافظ، اثبات کردن که کمر به دلایل فنی که در خود شعر حافظ هست ارجحیت داره، ترجیح داره، که حالا بعضی هم اونجا به جای خزانه خزینه هم آوردن، بعضی از حالا نسخه ها هم که ممکنه این بیت ها رو جا به جا داشته باشن. به هر روی یکی از زیباترین غزلیات حافظ، امیدوارم که شما هم که باز کردید این رو و خواندید، آنچه ته ذهنتون بود بهش رسیده باشید. پس فراموش نکنید که خیال حوصله بحر میپزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. We'll be right back.
همطور که خودتون میدین روایتان داره، چون در هفته کتاب هستیم، اگر چنانچه براتون امکان داره لطفاً 5 کتاب تاثیرگذار در که برای شما تاثیرگذار بودن و مثبت بودن اگر امکان داره لطفاً نام ببرید، چون به نظر من بنده حقیقی که روانشناس بالینی هستم به خاطر اینکه کودک درونتون الحمدلله خیلی زنده است و نقش بازی نمی‌کنه، خود واقعیتون هستین، از نظر بنده که شنونده رادیویی که شما بودید گوش میدادم، یکی پیرمرد دریاست، یکی پسرک لبو فروش و مایه سیه کوچولو و یک شاعر از ادبیات کهنمون لطفاً نام ببره و از شاعران شعر نو و جمله تاثیرگذار. به نظر من دوست واقعی و مثبت بعد از خانوادهمون که اهل کتاب و مطالعه هم هستن الحمدلله و از کودکی عضو کانون پرورش و سکه کودکان و جوانان بودم، کتاب هستش، کتابای مثبت عمیق نبازاری. بی نهایت ممنونم، انشاءالله همواره بامداد و شبتون بخیر باشه.
شاپور هستم از تهران، پاس زنگ میزنم. من 2 دوست قدیمی دارم از دوران دبیرستان و این سالهای اخیر معمولا فقط ایام عید نوروز ما به هم میتونیم تبریک بگیم و شاید بتونیم همو ببینیم. به همین خلاصه میشه و به نظر من اوضاع اقتصادی که خراب میشه یکم باعث میشه که کمتر آدم بتونه به دوستاش سر بزنه، یعنی تأثیر میذاره.
عرض ادب و احترام دارم خدمت دستندرکاران برنامه بسیار خوب پشت پلیسوب، علل خصوص جناب آقای مجری توانا و دیگر همکاران محترمشون. خدمت گرزشونم رجوع باید پشت روش یکی باشه، دلش با زبانش یکی باشه، نه اینکه به ظاهر ولی باشه خراب، نه اینجوری اصلا رفیق نیست. رفیق باید هر پیشه میزنه بتونه تکرارش کنه. میگه زیباترین انسانها ایچی دیدم چشم رنگی ها نبودن، لب برجسته ها، بلند ها، هیچ کدام زیباترین نیستن، مدل ها، برنده های معروف زیباترین نیستن، آنهایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان هست زیباترین نیستن، زیباترین و باوجودترین فقط شبیه حرف های خودشان هستن و چقدر دوست داشتنی هستن انسان هایی که شبیه به حرف هایشان هستن. یهتان پر از این آدم های امن و دوست داشتنی. برادرت من به خدمت بزار شما عزیزم آتش نشان باید نشد کردم نجات شما را بیادی با شهر بشت شبت بخیر.
ممنونم از این تلفن های خوبتون و اون دوستی که تلفن کرده بودن و گفتن که روانشناسن و درباره کتاب‌های تاثیرگذار صحبت کردن. خب کتاب‌هایی که در طول زندگی بر آدمی تاثیر می‌گذارن بسیار زیادن و واقعاً انتخاب کردنشون کار دشواریه، ولی در پاسخ شما و اینکه چند تا کتاب معرفی بکنم، خب طبیعتاً کار بسیار سختیه، اما در ادبیات خودمون دیوان حافظ، مثنوی مولانا، دیوان شمس، تذکرة الاولیا از عطار، منطق الطیر، اینها کارهای بسیار تاثیرگذاری در روح و روان هر انسانی هستند. در ادبیات معاصرمون هم شاعران بسیار زیاد، نویسندگانی داریم که هر کدومشون در لحظه‌هایی تأثیراتی بر روح و ذهن آدم و احساس آدم میگذارند که اینها شاید یه وقتایی مقطعی باشند و یه وقتایی فراموش بشن، اما در اون لحظه‌ای که شما با اون نویسنده سر و کار دارید اثرش رو میخونید قطعاً با حال و هوای اون گفتار و نوشتار و اون حرفا ممکنه همدلی بکنید و ازش تأثیر بگیرید. و کتاب‌های بسیار زیادی هست که در حوزه‌های مختلف روانشناسی، فلسفه، تاریخ، ادبیات میتونه حس و حال انسان رو به زندگی تغییر بده. بر روی ممنونم از شما. ما وقتی که درباره دوستی در جهان امروز با جهان گذشته فکر میکنیم، قطعا تفاوت‌های زیادی رو میبینیم. در فرهنگ و ادب فارسی که بروز این فرهنگ رو در ادبیات خیلی جاها میبینیم و در آثاری که به صورت آثار ادبی امروز برامون به جا مانده، بخش مهمی از دوستی‌ها و رفاقت‌ها و آنچه در متون اخلاقی مثل قابوسنامه، کیمیای سعادت، اخلاق ناصری، در گلستان سعدی، در بوستان، در اشعار عاشقانه و غزلیات شاعرانی مثل مولانا، حافظ و سعدی که اصلا اشعاری با ردیف دوست دارن، غزلیاتی با ردیف دوست دارن، ما نگاهی به دوست داریم که چندگان است. گاهی این دوست نامهربانه، گاهی این دوست یار شفیقه، گاهی جوانمردی رو ازش برداشت میکنیم و معانی مختلف که حالا با جناب احمد خالصی در این باره چند دقیقه گپ بزنیم، ببینیم که دیدگاه ایشون چگونه است، این سیر رفاقت و دوستی رو چگونه میتونیم در فرهنگ ایرانی جستجو بکنیم. جناب خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت هر، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان سلیم النصر شبکه سلامت، در خدمتتونم.
بله، خب من یه مقدمه گفتم.
آره، من حالا آقای اسلامزاده بسرتون چون معرفی کتاب داشتید،
من
بخشی شنیدم و یکی از مخاطبان گفتم اگر اجازه بفرمایید شما به عنوان مدیر برنامه من چند تا کتاب معرفی کنم.
بله حتما.
من اول داستان فقط
میتونم
اسم کتاب رو بگم بعد وارد بحث.
بسیار عالی،
اگه اجازه بفرمایید.
بله حتما.
من گفتم چون به عنوان کسی که بالاخره دانش آموز ادبیاتم، چند تا کتاب از متون کهن به عنوان حالا دوست، یکی همون تذکرت الاولیاست که ذکرم شد، هشت کتاب سپهری در شعر معاصر، تو این فاصله که میگفتید من داشتم در ذهنم مرور می تولدی دیگر فروغ، راز کیهان یک رمانی از آرتور کلارک که اون خیلی هم تو جامعه ایران شناخته نشد، یه فیلم معروفی هم ساختن، اودیسه فضایی 2001 بر اساس این رمان راز کیهان.
بله، کوبریکس.
و گلستان سرم تو هم مستمره کنم
خب صداتون رو نداریم آقای خالصی.
صدا
الان خوب شد، الان خوب شد.
بله بله،
یه لحظه صدا رفت.
بله بله.
البته اگه به ادبیات جهان می‌خواستیم بریم، آره من اکو، کندرا و بولگاکوف مثل مرشد و مارگاریتا، اینها کتاب‌های بسیار
بله.
و حتی از داستایفسکی، برادران کارامازوف، ابله، جوان خام، اینها آثار بسیار مهمی هستند که مثلا باران درخت نشین از اون کارهایی بود که من خودم خیلی دوست داشتم.
همین که گفتید الان تو فهرست منم اومد، داستایفسکی، بعدن کارامازوف گفتید، یاد افتادم. بله، اگه ادبیات جان من همینجوری فلبده های چند تا کتاب رو گفتم معرفی کنم خدمت.
خب بریم سراغ دوستی. دوستی از قرار در فرهنگ قدیم ما با مقوله جوانمردی از یک سو و حالا اون بخشی که به روابط عاطفی آدم‌ها هم ارتباط پیدا می‌کنه تجلی بسیار زیادی داره، یعنی هر دو سو رو داریم در فرهنگ و ادبیاتمون.
درست می‌فرمایید. من یه وجه دیگری هم اضافه کنم، وقتی کلمه دوستی و دوست واژه‌شم دوستی انسان و حضرت حق هست.
بله.
خیلی از شاعران وقتی میگن دوست یا دوستی به اون فضا و اون جنبه توجه دارند و خیلی مواقع این ممکنه خلط بشه. بسیاری دیگر هم البته از دوستی به معنای دوستی بین انسان ها صحبت کردن، به همین معنی که حضرت علی فرمایید که دوستی یا رابطه عاطفی بین انسان هست. در اون نگاه دوستی انسان و حضرت هست که هفته پیش هم اتفاقا اشاره شد، اینکه انسان دوست حضرت حق هست، عنوانه مخاطب حضرت حق. خداوند ما میدونیم بی نیاز مطلقه و خیلی ها گفتن چطور ممکنه مهرورزی و دوستی با خداوند، این دو جنس هم دو جنس متفاوت هست، یکی حق مطلقه، یکی انسان بنده ضعیفه. که بعد موافقان دوستی بین حق و خلق میگن که خب نه، ابراهیم خلیل دوست خداوند بود، یا موسی کلیم الله که صحبت میکرد با حضرت حق. و باز در دفاع گفتن خود مثلا واژه انسان رو دی از انس و دوستی و محبت و مهرورزی گرفتن نسبت به حضرت حق. گفتم یه اشاره به این معنا داشته باشم که وجه عرفانی و معنوی و آسمانی هم داره دوستی.
بله.
اما دوستی بین انسان ها به معنای این که یار، دوست، رفیق که واژه رفاقت این در دوران معاصر خیلی برجسته شده، این هم همیشه مطرح بوده. شمس تبریزی جمله معروفی داره که مقصود از وجود عالم، مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست باشد. خب حالا شمس اون رویه آشفته بود که جامعه زمین و زمان بود و اینها، ممکنه این دو دوست رو هم حق بگیریم و هم خلق و هم دو انسان این رو لحاظ بکنیم، ملاقات دو دوست زندگی خودش رو هم حالا لحاظ بکنیم، جناب شمس تبریزی رو که با رفاقت و یاری و دوستی مولانا موجب این اتفاق بزرگ در تاریخ فرهنگ ما شد و اونم ظهور جناب مولانا به عنوان متفکر و شاعر. می‌بینیم بله ممکنه واقعا مقصود از وجود عالم همین ملاقات دو دوست باشه و چیز دیگری اضافه بر اون تلقی بشه.
بله.
اونطور همیشه وقتی که میگفتن دوست به معنی حالا مترادف اون یار بگیریم، رفیق بگیریم، یه وجه هم داشتن که مثلا ممکنه دشمنان دوست نما باشن یا همنشین بدی ممکنه باشه. یعنی همیشه یه هشداری دادن شاعران ما که ممکنه که شما به تعبیر مولانا آدمی خارند اغلب مردمان، که بعضی از مردمان آدم خار باشن، میگه سلام علیک باشون نکن از سلام علیکشون کم جو امان. تا میرسه مثلا در ادامه همین میگه دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. گاهی وقتا گفتن دور باید شد از آدم و خلاف این نگره ای که ملاقات دوست باشه. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس بردستی نشاید داد دست یا نباید داد دست. ابلیسیه که شکل آدمی داره. این نزدیک میشه تقریبا به مثلا تنهایی، حالا یا تنهایی اجتماعی، خروج از اجتماع، یا تنهایی معنوی، حالا اون بحثای مدرن هم هست. و بعد گفتم که حالا ممکنه مثلا ما به جایی برسیم که ببخشید با وجه مثبت و ستایش‌آمیزی از تجرید و عزلت صحبت بکنیم. این اون نگاه بوده. اما بعضی از شاعران میشاد هم مثلا افراط کنن، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، این که یا دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، فیض کاشانی، که این اصلا ضرب المثل شده دیگه. حالا من اول داستانی رو گفتم که تنهایی مخالفت با یاری و دوستی و مهربانی و رفاقت تلقی میشه، اما یه وجه گریز ناپذیر زندگی بشر هم شاید باشه جناب اسلام. این کار ما اینجوریه دیگه، یعنی توقعی از دوستی داریم اون برآورده نمیشه. حالا چون شبکه سلامت هست، من تو این برنامه مثلا این ساعت پیش گزارش خوبی از بیمارستان فارابی شنیدم که پخش فرمودید، من با عزتون چند ساعت از رساله قشری میکنم خیلی کوتاه که بیمارستان داره و مربوط به دوستی، یعنی توقعی که از دوستی و رفاقت و همراهی میره. وقتی شبلی را اندر بیمارستان باز داشتند، شبلی از عارفان گرانقدر و مطرح قرن چهارم هم، گروهی نزدیک وی شدن، گفت شما که اید؟ گفتن دوستان تو این، به زیارت تو آمده این. سنگ برگرفت اندر ایشان انداخت، ایشان ببریختند. شبلی گفت دروغ گفتید، اگر دعوی دوستی کردید از بلای من چرا گریزید؟ خب یه سری ممکنه اینجوری هم از این بلا، این نگاه که در رساله قشری هست شبلی داره میگه، یه وجه کاملا مشخصه که معنوی داره، یعنی حلاجگونه داره برخورد میکنه با دوستی و رفاقت و اون و مستقیم به عالم بالاست، با آسمان ها. اما من چون حالا بیوارستان گفتم نه، ممکنه واقعا این گونه باشه که ما انسان ها هم نتونیم بالاخره اون سنگی که یکی برای زندگی ما میدازه رو تحمل بکنیم، خیلی هم جای مثلا گلایه و ملامت شاید نداشته باشه. سعدی میگه دیدار یار نامتناسب جهنم، یارا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. این یعنی هست، منتها در کنار اون فراموش نکنیم اگر میگن جریده رو که گذرگاه عافیت هست، باز گفتن توصیفی که از عالم دارن، آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست در مجاورت یار محرم است. یعنی تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده همینه. یا باز دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق جناب حافظ میگه. من تو همیشه یه توصیفی هم دارن دیگه، میگن این ویژگی هم باید داشته باشه، این دوست اهل دل باشه، دل آن از ذکتی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، چنان مولانا میگه. یعنی این که یه ویژگی قائل شدن، ولی وقتی که دوست هست دیگه کاملا انوار صفا و محبتش، هر که با پاکدلان صفا و شام و مسایی دارد، دلش از پرتو انوار صفایی دارد. اون با پاکدلان اگر باشین، یعنی ویژگی دوست رو اینگونه لحاظ بکنیم، دیگه یه انوار صفایی برای زندگی ما هست. این طلب همیشه تو انسان ها وجود داره که بخوان با یک دوستی باشن، با یک رفیقی باشن، با یک یاری باشن. دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشنرای. ولی بالاخره اون دوست یه ویژگی هایی داره، از جمله که روشنرای باشه، اون نگاه پاک و صاف و پرمهرش رو به جهان داشته باشه. نمیدونم حالا چون مجال اندک هست، نمیدونم فرصت هست من باز توضیح بدم یا نه.
یکی دو دقیقه فرصت داریم.
بله بله. بعضی از اینها اینقدر مطرح شده، این نوع نگاه ها، که دیگه اصلا ضرب المثل شده. دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، یا میگن دوست آن باشد که گیرد دست دوست. ببینید خود این که ضرب المثل شده، ما بالاخره با عالم زبان و ادبیات سر کار داریم. من این بخش موظفم نگاه ادبیات و ادیبان رو بگم. خود این نشان میده جامعه استقبال میکنه که اولا دوست یه ویژگی داره که دست دوست رو بگیره، پریشان حالی و درماندگی است و این ذاتی زندگی است. این پریشان حالی ها، تغییرات بالا پایین زندگی، طبقات متفاوت اجتماعی، مشکلات اقتصادی که همیشه.
حالا یه سوال اینو با این پایان بندی بحثمون باشه، این سفارش ها، این توصیف ها، رفیق شفیق، اون پاک دلان، اون رفاقت هایی که حافظ و دیگران بهش اشاره کردن، امروز هم کارکرد داره؟
والا به زعم این بزرگان انگار همیشگیه. یعنی این من مثلا امروز
چون بعضیا به شرایط اقتصادی میگن که الان دیگه نمیشه، واقعا سختی داریم، گرفتاری داریم.
والا شما چه برم، من خودم بالاخره شما رو دوست خودم حساب میکنم. واسه امروز چند شب پیش سعادت دیدار شما رو داشتم در این محفلی. نه این خیلی میگم، این بیت سعدی که میگه در پریشان حالی و درماندگی دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، این پریشان حالی و درماندگی همیشه بوده. یعنی ذاتش حالا بالا پایین داره. من نفی این ضرورت اصلاحات اجتماعی رو نمیخوام از این جمله در بیارم، میخوام بگم این ذاتی زندگی است. مشکلات اقتصادی هست. اون دوست متهم که ما میفرمودن که ما در عید نوروز میتونیم به هم پیام بدیم، خیلی توجیه نیستم. میخوام بگم اگر این ویژگی هایی که برای دوست قائل شدیم، برای یار، برای رفاقت، ویژگی های رفاقت، این یک بالاخره تبعاتی داره، یک بلایی داره دیگه. ممکنه سنگی اون بزنه به ما، یه سنگی مسائل اقتصادی به ما بزنه، ولی در هر صورت اگر سعدی در قرن هفتم گفت پریشان حالی و درماندگی، اصلا بسیاری از شما، من بخوام ذکر بکنم مثلا، فقط حتی اشاره بکنم مجال نیست. این ویژگی، همین که میخوام بگم این ضرب المثل داخل جامعه شده و جامعه استقبال